ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 اسفند ماه سال 1392 برابر با 6 مارس 2014 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و از طرف خودم و دیگر همکارانم در تحریر رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. در مجله شامگاهی امروز ما همکارانم مجموعی متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حمید فاطمی حاضر شده تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. آقای فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، خبرها رو با گزارش‌های درباره اوکراین آغاز می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با امضای دستورالعملی اجازه توقیف دارایی‌های کسانی را که در عملیات نظامی در کریمه اوکراین دخالت داشته و صلح و ثبات امنیت اوکراین را به خطر بیندازند امضا کرد. همچنین وزارت خارجه آمریکا آن دسته از اتباع روسیه و اوکراین را که تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را به خطر بیندازند مشمول منع صدور روادید ورود به آمریکا کرد. تصمیمات دولت آمریکا همزمان با ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگی لاوروف همتای روسش اعلام شد. جان کری که دیروز در پاریس با سرگی لاوروف راجع به اوکراین گفتگو کرده بود، این گفتگوها را امروز در روم ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری‌ها کاخ سفید همچنین اعلام کرد که در صورت وخیم‌تر شدن اوضاع در اوکراین، آمریکا تحریم‌های شدیدتری در نظر خواهد گرفت. افراد مسلح از ورود هیئت بازرسان نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه جلوگیری کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داد که افراد مسلح کاملا حرفه‌ای و تعلیم دیده روز پنجشنبه از ورود هیئت 40 نفری بازرسان نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از طریق زمینی رهسپار کریمه بودند جلوگیری کردند. این هیئت به درخواست دولت موقت اوکراین قرار بود در مأموریت 6 روزه مناطق مختلف شبه جزیره کریمه و مداخله افراد مسلح طرفدار روسیه در این مناطق را بررسی کند. در این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، یک ناوشکن آمریکایی رهسپار دریای سیاه شده است. دلیل اعزام این ناو برنامه‌ریزی قبلی برای تمرینات نظامی با بلغارستان و رومانی عنوان شده. شبه جزیره کریمه در ساحل دریای سیاه قرار دارد. مجلس جمهوری خودمختار کریمه روز 16 مارس را به عنوان تاریخ برگزاری همه‌پرسی برای پیوستن به روسیه تعیین کرد. گریگوری لووف، یک نماینده مجلس کریمه، امروز به خبرگزاری فرانسه گفت از رئیس جمهوری و مجلس روسیه خواسته شده تا آنها نیز موافقت خود را با پیوستن کریمه به این کشور اعلام کنند. و سرانجام 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز پنجشنبه برای رایزنی در مورد بحران اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند، ضمن مطرح کردن امکان تحریم روسیه از مسکو خواستار تنش‌زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی برای حل بحران شدند. نخست وزیر موقت اوکراین نیز در این نشست شرکت داشت. در ایران به گزارش خبرگزاری ایرنا، سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در هشتگرد دستگیر و روانه زندان شد. بر اساس این گزارش، حکم دستگیری سعید رضوی فقیه روز چهارشنبه توسط دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب همدان به دلیل سخنانش در جمع اصلاح طلبان همدان صادر شده بود. دلیل بازداشت این فعال سیاسی، سخنان ساختار شکنانه در این جلسه اعلام شده است. دومین روز نشست کارشناسی ایران و پنجه به اضافه یک صبح امروز در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست دیروز در وین برگزار شده بود. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به اظهارات اسرائیل در مورد توقیف یک کشتی حامل موشک به مقصد غزه واکنش نشان داد. محمد جواد ظریف در توییتر خود انتشار خبر توقیف این کشتی را همزمان با برگزاری نشست آیپک تصادفی جالب یا تکرار دروغ‌های شکست خورده اسرائیل توصیف کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حمید فاطمی شنیدید. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه این مجله شامگاهی خواهیم دید دبیر این مجله فرین عاصمی چه گزارش‌ها و تحلیل‌هایی رو برای شما تدارک دیدن. رایزنی سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا درباره اوکراین، امکان تحریم روسیه وجود دارد. سفر وزیر خارجه ایران به شرق آسیا همچنان ادامه دارد. توقیف یک کشتی حامل سلاح در آبهای دریای سرخ، اسرائیل ایران را متهم می کند، ایران تکذیب می کند. ادامه اعتصاب قضای 10 تن از دراویش گنابادی در چند زندان ایران.
امروز 4مین روز اعتصاب قضایی دراویش تموم شد و وارد 5مین روز اعتصاب قضاشون شده.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله هفتگی .com رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، مجلس جمهوری خودمختار کریمه روز 16 مارس 25 اسفند رو به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی درباره پیوستن به روسیه در این شبه جزیره تعیین کرده. از سوی دیگر سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز پنجشنبه برای رایزنی در مورد بحران اوکراین در بروکسل گرد هم اومده بودند، ضمن مطرح کردن امکان تحریم روسیه از مسکو خواستن به تنش زدایی در اوکراین بپردازه. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف در همین زمینه گزارش می‌دهد.
نمایندگان پارلمان کریمه از رئیس جمهور و پارلمان روسیه تقاضا کردند زمینه پیوستن کریمه به این کشور را فراهم کنند. در حالی که رئیس پارلمان کریمه در مسکو به سر می‌برد، قائم مقام وی ارتش اوکراین در کریمه را اشغالگر خواند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جلسه شورای امنیت ملی این کشور از مقام‌های زیربط خواست تقاضاهای پارلمان کریمه برای الحاق این بخش از خاک اوکراین به روسیه را بررسی کنند. پنجشنبه مجلس تترهای کریمه اعلام کرد که نتایج همه پرسی را به رسمیت نخواهد شناخت و از جامعه جهانی خواست از تمامیت ارضی اوکراین دفاع کند. دولت انتقالی اوکراین نیز تصمیم‌های اخیر پارلمان کریمه را غیرقانونی خواند. ایگور کاستیوکیویچ تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید:
Звертає увагу на заяви Путіна про небажання піти з Криму та намагання характеризувати її як контрпродуктивні.
Путін مایل نیست از کریم عقب نشینی کند و برای این منظور از هیچ ابزاری دریغ نمی کند. سیاست وی هویج به جدایی طلبان و چماق به دولت کیف است. همچنین این احتمال که او جنگ تمام عیار با بهانه ساختگی دفاع از شهروندان روستبار در کریمه را نیز آغاز کند بسیار بالاست.
اوکراینو для захисту російських інтересів.
چهارشنبه کیف رئیس پارلمان و نخست وزیر تازه منصوب شده کریمه را به خیانت به کشور متهم و حکم بازداشت آنها را صادر کرد. نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا اعلام کرد حضور ناظران بین المللی در همه پرسی کریمه تنها به دعوت دولت مرکزی اوکراین امکان پذیر است. قانون اساسی اوکراین همه پرسی های محلی را جایز نمی داند. در حالی که وضعیت در کریمه به شدت پرتنش است و حضور نیروهای مسلح نیز افزایش یافته، ناظران بین المللی نتوانستند به منطقه راه یابند. الکسی تکاچ، تاریخ‌دان و تحلیلگر سیاسی در کیف، اقدامات روسیه در اوکراین را با اقدامات هیتلر مقایسه می‌کند.
سی نگادوی 38-39 роки плебісцита, які вживав Гітлер, скажімо, в Судетській області.
هر کس تاریخ سال‌های 1938-39 اروپا را بداند، نمی‌تواند تشابه میان همه پرسی هیتلر در سودت چک و اشغال اتریش با رویدادهای امروز در کریمه را متوجه نشود. چگونه میتوان همه پرسی برگزار کرد زمانی که نیروهای مسلح این شبه جزیره را اشغال کردند؟ چه کسی میتواند تضمین کند که عده‌ای از ترس جان یا تحت فشار رأی ندهند؟ بدون ناظران بین المللی نمیتوان صحت انتخابات را تایید کرد و میبینیم راه ورود ناظران و حتی خبرنگاران به کریمه مسدود شده است.
در این میان هیلاری کلینتون وزیر خارجه سابق و یکی از نامزدهای احتمالی ریاست جمهوری آتی آمریکا اظهارات خود که در آن پوتین را به هیتلر تشبیه کرده بود را اصلاح کرد و گفت:
چیزی که من روز چهارشنبه گفتم ادعایی است که رئیس جمهوری روسیه و روس‌ها دارند، اینکه آنها باید به کریمه بروند و ممکن است در شرق اوکراین نفوذ کنند، زیرا آنها باید از اقلیت روس کریمه حمایت کنند و این همان چیزی است که در دهه 1930 در آلمان ادعا می‌شد. نازی‌ها در آن زمان مرتب می‌گفتند که باید از اقلیت آلمانی ساکن در لهستان و چکسلواکی سابق و قسمت‌های دیگر اروپا حمایت کنند.
خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید کنگره آمریکا در صدد وضع تحریم‌های سفت و سخت علیه روسیه است و امیدوار است که اروپا نیز چنین رویه را پیش گیرد. نخست وزیر دانمارک پیش از اجلاس سران اتحادیه اروپا در بروکسل که قرار است درباره تحریم روسیه رایزنی کند گفت:
Det går ut på at der er en økonomisk samtale i øjeblikket med at udvide det økonomiske
تحریم شامل تعلیق گفتمانمان با روسیه درباره توسعه همکاری‌های اقتصادی و رژیم بدون روادید است و تأثیر این تحریم‌ها بر روسیه محسوس خواهد بود.
Og det er også noget der vil kunne mærkes i Rusland.
روسیه پیشتر اعلام کرد که تحریم‌های یک جانبه را غیرقانونی می‌داند و پاسخی به غرب خواهد داد که لزوماً مقابل به مثل نخواهد بود. پنجشنبه شاخص بورس روسیه بار دیگر سقوط کرد. دولت ایران از موضع‌گیری صریح به نفع یکی از دو طرف درگیر در بحران اوکراین خودداری کرده، اما رئیس جمهور سوریه همبستگی خود با روسیه را ابراز داشت. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:11 به وقت ایران و 16:41 به وقت اروپای مرکزی است. یک روز پس از انتشار خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح که اسرائیل میگوید از طرف ایران برای گروه حماس فرستاده شده، تکذیب مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد. این در حالی است که اسرائیل گفته کشتی توقیف شده در آب‌های دریای سرخ شنبه شب به اسرائیل میرسه. جزئیات بیشتر رو میتونید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
تازه ترین واکنش مقامات جمهوری اسلامی به خبر توقیف یک کشتی حامل سلاح از سوی اسرائیل به واکنش چند خطی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه توییترش مربوط می شود که همزمانی انتشار این خبر با نشست سالانه آیپک لابی حامی اسرائیل علیه ایران در آمریکا را مورد توجه قرار داده و با لحنی تمسخرآمیز درباره این همزمانی نوشته: تصادف شگفت‌انگیزی است یا البته تکرار دروغ‌های شکست خورده. علاوه بر این واکنش، حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران نیز روز پنجشنبه اظهارات مقامات اسرائیلی را تکذیب کرده و به خبرگزاری ایرنا گفته عبور یا حرکت کشتی حامل سلاح از ایران به سوی غزه هیچ گونه واقعیت و وجود خارجی ندارد. او همچنین انتشار این اخبار را مبتنی بر آنچه دروغ پردازی های تکراری و بیپایه و اساس رسانه های اسرائیلی خوانده دانسته است. علاوه بر واکنش مقامات وزارت امور خارجه ایران، رسانه های این کشور نیز با انتشار گزارش های متعددی با رد اخبار منتشره درباره ارسال سلاح از ایران به نوار غزه، گفته های مقامات اسرائیل را فضاسازی علیه ایران همزمان با ادامه گفتگوهای هسته‌ای دانسته و از جمله خبرگزاری فارس نوشته جمهوری اسلامی که هیچگاه حمایتش را از جریان بنوشته این خبرگزاری مقاومت پنهان نکرده، قطعاً برای ارسال کمک‌هایش از چنان مسیر ناامنی استفاده نمی‌کند که تل‌آویو یا متحدانش بتوانند آن را رهگیری کرده و توقیف کنند. همزمان با این اظهارات، رادیو ارتش اسرائیل از قول ژنرال موتی آلموز از فرماندهان نیروی دریایی اسرائیل گزارش داده که کشتی توقیف شده همکنون در شمال بندر سودان در دریای سرخ است و شنبه شب به بندر ایلات میرسد. این مقام ارتش اسرائیل همچنین احتمال داده که در کشتی توقیف شده علاوه بر موشک‌های ساخت ایران سلاح‌های دیگری نیز وجود داشته باشد، اما گفته تا رسیدن کشتی به اسرائیل نمی‌توان به طور قطعی در این باره نظر داد. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل خبر داد که یک کشتی حامل موشک‌های ساخته شده در سوریه را که از طریق ایران عازم نوار غزه بود توقیف کرده است. پیتر لرنز سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفته بود:
We found M302 surface-to-surface rockets. These rockets were en route to the terrorist organization.
این محموله شامل موشک‌های زمین به زمین M302 است که برای گروه‌های تروریستی نوار غزه در حال ارسال بود. انواع پیشرفته این موشک تا 160 کیلومتر برد دارد و اگر این موشک‌ها به مقصد می‌رسید، می‌توانست با تقویت قدرت موشکی حماس جان میلیون‌ها اسرائیلی را تهدید کند و امنیت اسرائیل را به خطر اندازد.
Would have jeopardized Israeli safety and the sovereignty of the state of Israel.
اسرائیل گفته کشتی توقیف شده با پرچم پاناما حرکت می‌کرده و نیروی دریایی این کشور آن را در نزدیکی سواحل سودان در دریای سرخ توقیف کرده است. گفته شده تسلیحات کشف شده در کشتی با هواپیما از سوریه به ایران منتقل و از بندرعباس به قصد نوار غزه ارسال شده است. در واکنش به این خبر جی کارنی سخنگوی کاخ سفید واشنگتن گفت که آمریکا در عملیات ردگیری این کشتی با اسرائیل هماهنگی داشته است. جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم در این باره گفته است:
مدت کوتاهی پس از اینکه از حرکت قطعی کشتی مظنون آگاه شدیم، کاخ سفید دستور رهگیری این کشتی را صادر کرد و به وزارت دفاع دستور داد تا آماده انجام هر گونه اقدام یکجانبه برای کنترل شرایط باشد. ما از نزدیک اقدام‌های اطلاعاتیمان را با همکاران اسرائیلیمان هماهنگ کردیم. البته آنها نهایتاً تصمیم گرفتند خودشان اقدام‌های لازم را انجام دهند.
روز پنجشنبه سخنگوی وزارت خارجه سودان هر گونه ارتباط و اطلاع کشورش از کشتی توقیف شده را رد کرد. پیشتر مقامات حماس در غزه نیز ارتباط این گروه با کشتی توقیف شده و ادعای ارسال سلاح برای این گروه را رد کرده بودند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید و ما در ادامه مجله شامگاهی تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
من میخوام به نتانیاهو بگم که آقای نتانیاهو، شما که همه وحشت دارید از ایران برای بمب اتم و هسته‌ای، مگه شما چند تا بمب هسته‌ای نیاز دارید؟ اگر ما اینه تعطیلش هم بکنیم، ببندیمش، از کارشکنی های جناب عالی گوش بگیرن و فشار بیارن ما این بمب هسته‌ای را انجام ندیم که نداریم، توی یه بمب هسته‌ای کافیت نهایتش ما میخریم میزنیم وسط اسرائیل نابود میکنیم. ولی ما که اهل کشتار نیستیم، اهل آدم کشی نیستیم، اهل جنایت نیستیم. ما یک کشور جمهوری اسلامی و از قرآن دین پیروی میکنیم که کار قرآن هم آدم کشی نیست.
آقای ظریف، به جای تکسی به خبر ارسال اسلحه از طریق ایران به وسیله کشتی به حماس و فلسطین که اسرائیل عمومی کرد و افشا کرد، بهتره که به رهبر انقلاب بگی که نماینده خودتون رو از فلسطین، لبنان و سوریه خارج کنین، کمک های مالی به اونا رو قطع کنین و همینطور بذارین مردم خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن. پولایی که بلوکه شده بود آزاد شده، در بانک‌های ژاپنی قراره به اینا برسونن، مرحله دوم میشه. اینا که به مردم ایران نمیدن، 100% به مردم ایران هیچی تعلق نمیگیره، چون زیربنای ایران نداره که بخوان صرف زیربنای ایران بکنن. اینو یک چند نفر جمع شن، کنفرانسی بذارن، یک نماینده انتخاب بکنن، یه حسابی که ایران باز بکنن، این پولا رو به اون حساب بریزن، یه ناظر بذارن، این ناظر این پولا رو بین مردم پخش کنه. الحمدلله آذربانک هم که همه دارن.
میخواستم بگم حکومت جمهوری اسلامی هر روز 20 الی 30 نفر از اهوازی ها رو دستگیر میکنه به عنوانی که سنی هستن، میبرن درو میگیرن به عنوانی که میخوان با جمهوری اسلامی درگیری نظامی داشته باشن، میگیرن یه درو میگیرن به عنوانی که یه کارهای قرار انجام بدن، میبرن به زندان. الان حدود 100 نفر از اهوازی ها تو زندان هست و خیلی سریعتر از تمام مردم ایران که به زندان ها میبرن، سریعتر اهوازی ها رو اعدام میکنن، چون احساس میکنن که مدافع زیادی ندارن.
آقای روحانی مرتباً راجع به هدفمندی یارانه ها صحبت می کنند و از کمبود بودجه برای تأمین پول نقدی که ماهانه به مردم ایران تعلق می گیره، یعنی 45,500 تومان صحبت می کنند. می خواستم بگم اگر یک قلم از این دزدیایی که در دولت احمدی نژاد یا همین دولت صورت گرفته، مثل بابک زنجانی که 2,500,000,000 یورو فقط به وزارت نفت بدهکار جلب می شد و مصادره می شد، آیا باز هم کمبود مالی برای تامین یارانه ها وجود داشت؟ و اینکه بهانه برای قطع پول نقدی که ماهیانه به مردم می دن وجود داشت یا نه؟
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. اما همزمان با ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه پنج به علاوه یک در وین، وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفر خود به شرق آسیا از دستاوردهای سفر خود نوشته و نسبت به آشکار شدن نتایج این سفر در روزهای آینده ابراز امیدواری کرده. محمد جواد ظریف همچنین روز پنجشنبه در اندونزی بر صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده. بیشتر بشنوید در همین زمین از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر خارجه ایران میگوید ایران برنامه هسته‌ایش را از کار نخواهد انداخت، اما آماده است ضمانت‌هایی دهد که همچنان صلح‌آمیز خواهد ماند. اشاره محمد جواد ظریف به موضع دولت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بود که خواهان از کار افتادن برنامه هسته‌ای ایران است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت اندونزی در پی گفتگو با مارتی ناتالگاوا وزیر خارجه آن کشور در یک کنفرانس خبری گفت آنهایی که خواهان برچیده شدن برنامه هسته‌ای ایران هستند اول از همه آرزومندانه فکر می‌کنند و رویکردی را پیش می‌گیرند یا تجویز می‌کنند که امنیت یا تضمینی را به دست نخواهد داد که برنامه ایران صلح‌آمیز خواهد ماند.
On the ground, in the open, and under the necessary international monitoring.
محمد جواد ظریف گفت تنها راهی که میتوان ضمانت‌هایی داشت که برنامه ایران صلح‌آمیز خواهد ماند این است که آن را بیرون و باز تحت نظارت لازم بین المللی داشت. محمد جواد ظریف همچنین گفت ما سرگرم مذاکره با پنج به علاوه یک هستیم تا هر گونه تردیدی نسبت به نیت صلح‌آمیز ایران را رفع کنیم و معتقدیم چنانچه حسن نیت وجود داشته باشد و چنانچه افراد بخواهند متقاعد شوند رفع این تردیدها آنقدر دشوار نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در صفحه شخصی خود در فیسبوک ضمن ارائه گزارشی از سفر خود به اندونزی و ژاپن از توافق به منظور اجرای بخش‌های مالی توافق ژنو خبر داده است. وزیر خارجه ایران که در ادامه سفر خود به خاور دور از ژاپن راهی اندونزی شده نوشته است توافق‌های خوبی برای گسترش همکاری‌های تجاری و بانکی کردیم که امیدوارم به سرمایه‌گذاری، تجارت و اقتصاد کشور کمک کند. محمد جواد ظریف همچنین نوشته است عصر جمعه پس از دیدار با رئیس جمهوری اندونزی به ایران باز می‌گردد. وزیر خارجه ایران مذاکرات اقتصادی و مالی در توکیو را بسیار سازنده و مثمر و ثمر خوانده و ابراز امیدواری کرده که ظرف امروز و فردا نتایج آن در مبادلات بانکی مشهود شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرنگاران گفته است که طی 3 روز قسط دوم دارایی‌های بلوکه شده ایران واریز خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ولی الله سیف با اشاره به تأثیرات تفاهم ژنو در زمینه تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و همچنین کانالهای مالی مناسب برای کشور گفت، اخیراً مذاکراتی را با کارشناسان مالی و بانکی پنج به علاوه یک داشته که نتایج این مذاکرات مثبت بوده است. در همین حال به گزارش ایرنا، رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت کارشناسان ایران و گروه پنج به علاوه یک ادامه مذاکرات خود را پنجشنبه در مقر سازمان ملل در شهر وین از سر گرفتند. این مذاکرات که روز چهارشنبه آغاز شده و تا جمعه در راستای کارهای کارشناسی و فنی پیگیری می شود، مقدمه ایست برای مذاکرات 26 تا 29 اسفند ماه میان محمد جواد ظریف، کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مدیران سیاسی گروه پنج به علاوه یک.
چهره خبرساز سال 1392 به انتخاب مخاطبان رادیو فردا.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
حسن روحانی،
بابک زنجانی،
محمد جواد ظریف،
مهدی کروبی،
محمد علی محمدیان،
سعید مرتضوی،
علی مطهری،
میر حسین موسوی،
محمد نوریزاد
و اکبر هاشمی رفسنجانی.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com
و شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-06-03-87-41-50.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستی. ساعت 19:24 به وقت ایرانه و در ادامه یک گفتگو رو خواهی شنید. به گزارش وبسایت سایت مجذوبان نور پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی 10 تن از این دراویش زندانی در زندانهای اوین، رجای شهر کرج، شیراز و بندرعباس از 4 روز پیش اعتصاب قضا کردند. این دراویش گنابادی زندانی اعلام کردند اعتصاب قضاشون در اعتراض به شرایط زندانه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور ساکن در استرالیا، در ابتدا از او درباره جزئیات این خبر پرسیده.
امروز 4مین روز اعتصاب قضایی دراویش تموم شد و وارد 5مین روز اعتصاب قضاشون شده. آقای کسرانوری از سحرگاه روز یک شنبه اعتصاب قضاشو شروع کرد و در ادامه اون سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب قضا زدن.
اعتصاب قضاشون به صورت خشک هست یا طرف؟
این دراویش اعلام کردن که اعتصاب قضایی ترک کردن به صورت نامحدود، ولی خب عنوان نکردن که این اعتصاب قضاشون به صورت تر ادامه خواهد داشت، یک موقع حالا شاید شرایطی پیش بیاد که اینا دست اعتصاب قضایی خشکم بزنن.
خب آقای نوری، اینطور که شما گفتین دراویش گنابادی زندانی در زندانهای بندرعباس، شیراز، رجایی شهر و اوین تهران همگی دست به اعتصاب قضا زدن. اعتراض و خواسته این دراویش زندانی چه هست؟
غیر از دراویش زندانی، یعنی غیر از این 10 نفر، من باید بگم که بیش از 1300 یا 1400 نفر آماری که من تا امروز صبح داشتم از دراویشی که خارج از زندانم هستن، اینها هم دست به اعتصاب قضا زدن در حمایت از این وکلا و برادرانشون که داخل زندان هستن و یک شعاری هم شروع کردن که گفتن به امید لقمه عدالت در قضا لب بسته این بر قضا، و این دقیقاً اون خواسته ای هست که دراویش گنابادی و دراویش زندانی دارن که نسبت به وضعیت رسیدگی به پرونده دراویش و مخصوصاً روند درمانی دراویش زندانی در زندانهای ایران رسیدگی بشه و این افرادی که مشکل جسمی دارن این افراد رو منتقل کنن به مرکز درمانی تخصصی، و 3 زندانی سیاسی، یعنی آقای یداللهی، آقای انتصاری و آقای سعید مدنی که اینها رو تبعید کردن به زندان رجایی شهر، اینها برگردن به زندان اوین و اونجا ادامه محکومیتشون رو بگذرونن.
علت انتقال این 3 نفر که نام بردید آقای نوری به زندان رجایی شهر چه بوده؟
هیچ علتی رو اعلام نکردن. روز یکشنبه این افراد رو به یک بهونه‌ای به خارج از بند 350 منتقل کردن و بدون اعلام قبلی اینها رو منتقل کردن به زندان رجایی شهر کرج.
آقای نوری، گویا چند تن از درویش زندانی دست به اعتصاب ملاقات هم زدن، این خبر هم درسته؟ و اگر درسته در کجا این اعتصاب انجام شده؟
این اعتصاب ملاقات از هفته گذشته شروع شد، از دوشنبه هفته گذشته، که به دلیل وخیم بودن حال آقای کرمپور دراویش به سالن ملاقات زندان اوین نرفتن و در ادامه اعتراض به این روند رسیدگی نکردن به وضعیت جسمیشون، دراویشی که داخل بند 350 هستند این هفته هم به ملاقات نرفتن و آقای رضا انتصاری و آقای فرشید یداللهی هم که به زندان رجایی شهر منتقل شدن، یعنی تبعید شدن به اونجا، اونها هم در ملاقاتشون شرکت نکردن در اعتراض به هم تبعید خودشون و آقای سعید مدنی و هم در حمایت از سایر دراویش. آقای کسرانوری هم در حمایت از بقیه در ملاقات شرکت نکردن.
و آقای نوری، آیا اطلاعی دارین که الان وضعیت دراویشی که دست به اعتصاب قضا زدن در داخل زندان چطوره؟ یعنی میخوام بپرسم واکنش مسئولان زندان به این اعتراض و اعتصاب قضا چه بوده؟
خب ما که ارتباطی داخل زندان نداریم، نهایتاً اگر روز ملاقاتی باشه خود زندانیا یا خانواده‌های دیگه که ملاقات دارن بتونن خبری به ما بدن. هنوز خبری از این موضوع منتشر نکردم که ببینیم اینها وضعیت جسمشون چطوره. چند روز گذشته خانواده‌هاشون پیگیری‌های کردن در دفتر دادستانی، دفتر حقوق بشری قوه قضاییه، ولی متأسفانه هیچ کدوم از مسئولین پاسخی به خواسته‌های خانواده‌هاشون و دراویش اعتصاب قضا کننده ندادن و خانواده‌شون به شدت نگران وضعیت جسمی این افراد هستن.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور.
نگه نگه نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده ای؟ پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافی است ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 به وقت ایران همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه این مجله بعد از خبرها مجله .com رو خواهید شنید، اما در استودیو هانا کاویانی حاضر شده تا بشنویم از تازه ترین خبرهای ایران و جهان. هانا
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه با امضای دستورالعملی اجازه توقف توقیف دارایی‌های کسانی را که در عملیات نظامی در کریمه اوکراین دخالت داشته و صلح و ثبات و امنیت اوکراین را به خطر بیندازند امضا کرد. همچنین وزارت خارجه آمریکا آن دسته از اتباع روسیه و اوکراین را که تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین را به خطر بیندازند مشمول منع صدور روادید ورود به آمریکا کرد. تصمیمات دولت آمریکا همزمان با ملاقات جان کری وزیر خارجه آمریکا با سرگئی لاوروف همتای روسش اعلام شد. از سوی دیگر در خود اوکراین افراد مسلح از ورود هیئت بازرسان نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا به کریمه جلوگیری کردند. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات غربی گزارش داد که افراد مسلح کاملا حرفه‌ای و تعلیم دیده روز پنج شنبه از ورود هیئت 40 نفره بازرسان نظامی سازمان امنیت و همکاری اروپا که از طریق زمینی رهسپار کریمه بودند جلوگیری کردند. همچنین به گزارش خبرگزاری رویترز یک ناوشکن آمریکایی رهسپار دریای سیاه شده است. دلیل اعزام این ناو برنامه ریزی قبلی برای تمرینات نظامی با بلغارستان و رومانی عنوان شده است. مجلس جمهوری خودمختار کریمه هم روز 16 مارس 25 اسفند را به عنوان تاریخ برگزاری همه پرسی برای پیوستن به روسیه تعیین کرد. ریگوری لوف یک نماینده مجلس کریمه امروز به خبرگزاری فرانسه گفت از رئیس جمهوری و مجلس روسیه خواسته شده تا آنها نیز موافقت خود را با پیوستن کریمه به این کشور اعلام کنند. سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که امروز پنج شنبه برای رایزنی در مورد بحران اوکراین در بروکسل گرد هم آمدند، ضمن مطرح کردن امکان تحریم روسیه از مسکو خواستار تنش زدایی در اوکراین و روی آوردن به دیپلماسی برای حل بحران شدند. نخست وزیر موقت اوکراین نیز در این نشست شرکت دارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا سعید رضوی فقیه عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در هشت گرد دستگیر شد. بر اساس این گزارش حکم دستگیری سعید رضوی فقیه روز چهارشنبه توسط دادستان دادگاهی عمومی انقلاب همدان به دلیل سخنانش در جمع اصلاح طلبان همدان صادر شده بود. دلیل بازداشت این فعال سیاسی سخنان ساختار شکنانه در این جلسه اعلام شده است. دومین روز نشست کارشناسی ایران و پنج به علاوه یک صبح امروز در وین ادامه یافت. نخستین روز این نشست دیروز در مقر سازمان ملل در وین برگزار شده بود. نشست امروز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار می شود. قرار است این مذاکرات تا روز جمعه و در حاشیه نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه یابد. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفت موضوعات مربوط به غنی‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به راکتور عراق و همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای با ایران در این نشست مورد بحث قرار می‌گیرد و نتایج آن به دور بعدی مذاکرات ارائه می‌شود که قرار است به ریاست محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از 26 تا 29 اسفند ماه در شهر وین برگزار شود.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از هانا کاویانی شنیدیم. برای دیدن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اما در ادامه مجله شامگاهی امروز مجله .com رو خواهید شنید. اگر کاربر شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر، فیسبوک یا اینستاگرام باشید حتما با هشتگ و کاربردهای اون آشنا هستید. عامد پارسی در برنامه این هفته .com به سراغ این ابزار اینترنتی رفته و برای ما بیشتر خواهد گفت از کاربردهای این مسئله. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و به همراه امیر در بخش فنی لحظات خوش و آرامی رو آرزو دارم.
.com دریچه‌ای رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگری از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و در این برنامه هم گشت و گذار رادیویی داریم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. در برنامه امروز برای شما از هشتگ خواهیم گفت. هشتگ چیست؟ کجا به کار میره و چطور هشتگ‌هایی رو نباید استفاده کنیم؟
تکنولوژی‌های امروز.
این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی از هشتگ میشنویم. فرقی نمی‌کنه توییتر، گوگل پلاس، فیسبوک و یا حتی اینستاگرام. هشتگ کلمه کلیدی یا عبارتیه به کار رفته در یک متن منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی که شما رو به مجموعه‌ای از متون برچسب خورده با اون عبارت کلیدی هدایت می‌کنه. گرچه در میان شبکه‌های پرکاربر اجتماعی توییتر زودتر از همه امکان استفاده از هشتگ‌ها رو فراهم کرد، اما حالا فیسبوک و گوگل پلاس و حتی اینستاگرام هم به سبک و سیاق خودشون این سرویس رو به کاربرانشون عرضه می‌کنن. سبک و سیاقی که از یک منطق تبعیت می‌کنه، اما کمابیش تفاوت‌هایی هم در نحوه عرضه اون وجود داره. توییتر
در میان شبکه‌های اجتماعی بیش و پیش از همه کاربرد هشتگ مورد توجه توییتر و کاربرانش بود. در این سرویس میکرو بلاگینگ با کلیک بر هشتگ‌های بکار رفته در توییت‌ها کاربر به صفحه‌ای هدایت میشه که همه توییت‌های برچسب خورده با اون هشتگ در اونجا فهرست شدند. به این ترتیب اگه کاربر بخواد در موضوعی مثل سوریه به دنبال توییت‌های ارسال شده باشه، کافیه روی هشتگ سوریه کلیک کنه یا با مراجعه به صفحه دیسکاور یا در نسخه فارسی گشت و گذار کلمه سوریه رو جستجو کنه و به مجموعه ای از تازه ترین توییت های برچسب خورده با کلمه سوریه دسترسی پیدا کنه. اگه کاربر توییتر باشید حتما این نکته رو هم میدونین که توییتر تا یک سال پیش از هشتگ های فارسی پشتیبانی نمی کرد. اما در یک سال گذشته کاربران فارسی زبان هم امکان ساختن هشتگ به زبان فارسی رو پیدا کردند.
گوگل پلاس.
سیستم هشتگ تو گوگل پلاس تقریبا شبیه توییتر، اما هشتگ گذاری تو گوگل پلاس چند ویژگی منحصر به فرد هم داره. اول اینکه کنار هر پست علاوه بر اینکه هشتگ اصلی به کار رفته در متن به نمایش در میاد، هشتگ‌های مرتبط دیگه‌ای هم نمایش داده میشه. حالا اگه تو متنی که تو اون کلمات ایران و گوگل اومده شما فقط کلمه گوگل رو تگ کرده باشین، گوگل به صورت خودکار کلمه ایران رو هم جز هشتگ‌های مرتبط نشون میده و خواننده متن شما میتونه با کلیک بر کلمه ایران هم به فهرست پست‌های برچسب خورده با کلمه ایران دسترسی پیدا کنه. ویژگی دوم اینه که با کلیک بر هشتگ‌هایی که کنار هر پست نمایش داده شدن، لازم نیست که صفحه رو به مقصد صفحه دیگه‌ای که هشتگ‌ها تون فهرست شدن ترک کنید و فهرست پست‌های برچسب خورده با اون هشتگ همونجا برای شما نمایش داده میشه. البته اگه به صفحه ویژه‌ای برین که کل پست‌های برچسب خورده با یه هشتگ خاص تون فهرست شدن، میتونید با وارد کردن پست خودتون بالای این صفحه به طور خودکار به پست خودتون همون برچسب رو بزنید و در واقع در بحثی که سر اون کلمه کلیدی در گرفته شرکت کنین.
اینستاگرام.
در اینستاگرام هم کاربران به فراخور عکسایی که میذارن هشتگ هایی رو به کار میبرن تا اون عکس ها رو به مجموعه عکس های مرتبط کاربران دیگه پیوند بدن. هشتگ ها در اینستاگرام به کاربران کمک زیادی میکنه تا از ایده پردازی های دیگران در مورد عکس گرفتن از یه سوژه خاص مطلع بشن. اینه که هرچه هشتگ های کاربردی تر برای عکساتون انتخاب کنین، احتمال دیده شدن و لایک خوردن عکسای شما بیشتر میشه. در میان اپلیکیشن هایی هست که کار رو برای کاربران تنبل اینستاگرام ساده کرده و در اونجا با کلیک یک موضوع یا کلمه خاص مجموعی از هشتگ ها در اختیار شما قرار میگیره که به نظر طراحان اپلیکیشن سوژه مورد نظر شما رو بهتر توضیح میدن یا کاربران دیگه علاقه بیشتری به کلیک بر روی اون هشتگ ها دارن. در اینجا تنها کار شما اینه که با لمس یه دکمه ساده همه ی هشتگ‌های پیشنهاد شده رو در حافظه گوشی کپی و بعد زیر عکس مورد نظرتون در اینستاگرام پیست کنین.
فیسبوک.
سیستم برچسب گذاری در فیسبوک رفته رفته داره کامل میشه و الان فیسبوک تقریبا بیشتر ویژگی‌های هشتگ گذاری تو گوگل پلاس رو هم داره. یعنی با کلیک بر هر هشتگ نتایج در همون صفحه به نمایش در میان و با رفتن به صفحه مرتبط با هشتگ میتونین پست هایی بنویسین که اون هشتگ در اونها مد نظر قرار گرفته. البته بسته به اینکه عادت فیسبوکی یا گوگل پلاسی داشته باشین ممکنه که روش نمایش مطالب تو این دو شبکه اجتماعی به نظرتون کاربرپسندتر بیاد.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که از هشتگ و کاربرد اون در شبکه‌های اجتماعی مختلف براتون گفتیم، بذارین بدترین روش‌های هشتگ گذاری رو هم با هم مرور کنیم. به عبارت ساده‌تر برای اینکه استفاده کاربردی و درستی از هشتگ داشته باشیم، از چه جور هشتگ‌هایی نباید استفاده کنیم؟
هشتگ گذاری فیسبوکی.
بخوایم یا نخواهیم هشتگ ها اون کلمات آبی درخشان که در میان متن به مخاطب ما چشمک میزنن بیشتر به کار متن های کوتاه‌تری مثل توییت ها میان تا متن های بلند فیسبوکی. هرچه متن بلندتر باشه احتمالاً بیشتر وسوسه میشیم که هشتگ های بیشتری در اون به کار ببریم و خب استفاده از چندین و چند هشتگ در یک متن دو نتیجه داره. یا مخاطب ما به هشتگ هامون بی توجهی میکنه و از روی اونها رد میشه که به این ترتیب کلمه‌ای که هشتگ کردیم خاصیت اصلیش رو برای وصل کردن متن و عکس ما به پس زمینه بزرگتری که حول اون واژه شکل گرفته از دست میده و یا اینکه مخاطب ما روی هشتگ ها کلیک میکنه تا در بطن اون چه که حول و حوش هشتگ مورد نظر در حال شکل گیریه قرار بگیره. به یاد داشته باشید که مخاطب ما یکی دو بار ممکنه به متن ما برگرده تا بقیه اون رو مرور کنه و از یک جا ممکنه دیگه به متن ما رجوع نکنه، در حالی که در متن‌های کوتاه توییتری کاربر با یک نگاه اونچه رو که نوشتیم مرور میکنه و بعد انتخاب میکنه که با کدوم هشتگ به پس زمینه متن ما مراجعه کنه.
هشتگ‌های زیاد در یک جمله.
اینکه در یک پاراگراف کلمات شما یکی در میون به هشتگ تبدیل شند تنها از اثرگذاری اونها کم میکنه. اگه میخواین هشتگ های اثرگذار داشته باشید به یکی چند کلمه کلیدی قناعت کنید و اصرار نکنید که نفس جملات خودتون رو با هشتگ های زیاد و غیر ضروری بگیرید.
هشتگ سازی از کلمات عمومی.
تبدیل کلمات عمومی مثل فعل ها و کلمات ربط به هشتگ هیچ کمکی به هدایت کاربران به صفحه شما نمی کنه. اگه زیر عکستون نوشتید آشیانه‌ای برای زمستان، فقط کلمه آشیانه یا نهایتاً کلمه زمستان ظرفیت لازم برای تبدیل شدن به هشتگ رو دارن. هشتگ کردن کلمه برای هیچ کمکی به کاربران برای یافتن عکس شما یا عکس‌های مشابه نمی کنه.
هشتگ‌های غیر مرتبط.
فقط کلمه هایی رو به عنوان هشتگ به کار ببرید که با عکس یا نوشته شما مستقیماً در ارتباطن. سعی نکنید برای به دام انداختن مخاطب های گذری از هشتگ های غیر مرتبط با عکس و متنتون استفاده کنید.
هشتگ های بلند.
و نکته آخر این که با چسباندن چند کلمه به هم هشتگ خودتون رو بلند نکنید. خوندن کلمات هشتگ های بلند چه با نیم فاصله به هم چسبیده باشند و چه با آندرلاین از هم جدا شده باشند برای مخاطب سخته و در این حال احتمال اینکه کاربر دیگه ای هم از چنین هشتگ هایی برای نشانگذاری متنش استفاده کرده باشه ضعیف.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
در پایان برنامه دیگر از سری دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و امیر نیکزاد با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.